أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعون إلى قيام يوم الدين. خب، در کتاب‌های لغت از قدیم دو معنا برای معانی امر برای امر ذکر شده، یکی امر واحد امور، یکی امر ضد نهی و مصدر امرتو. یکی از مصادر دیگری که من ذکر نکردم، من این کتاب المعجم فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته رو نگاه میکردم. این به اصطلاح کتاب های لغوی و تفسیری و اینها رو، تمام عباراتشو به یه نظم و ترتیب مجموعاً خوبی ارائه کرده. اینه که الان بر اساس این من آدرس میدم. یکی از منابعی که یکی از لغویونی که این دو معنا رو برای امر ذکر کرده ابن سکیت هست. ابن سکیت میگه الامر من الامور و الامر مصدر امرت و امرن. این ماده امره تو این المعجم فی فقه لغت القرآن جلد سومه دیگه، جلدشو نمیگم، فقط صفحهشو میگم. این صفحه 106 ذکر کرده. خب یک تمایل، ولی یه تمایلی هست برای اینکه معانی مختلف این امر رو یه جوری به هم مرتبط کنن، یکی کنن. عرض کردم از کسانی که به یه معنا اصلا اصل کارش این هست که معانی مختلف رو دقت کنه، اینا یه معنا یه چند معناست. ابن درید هست، در ابن چیز ابن فارس هست در معجم و مقایث اللغه. ابن فارس در معجم مقایث اللغه هم برای امر و مشتقاتش در خود خصوص امر 5 تا اصل ذکر کرده. 5 تا اصل که یکیش و الواحد من الامور، یکیش امر ضد نهی، یکیش نما و برکت، یکیش معلم یعنی پرچم و نشانه، اماره شی از اون معناست، یکی هم عجب، شیئن امرا میگه شیئن عجیبا، مثلا امر به معنی شیئ عجیب و اینها عرض کنم خدمت شما. ولی یک تمایلی وجود داره که این معانی مختلف رو به یک معنا بازگشت داده بشه. یکی از این تمایلات روشن در عبارتی از شیخ طوسی در تبیان، اینجا از شیخ طوسی نقل میکنه، من نمیدونم این عبارت مال خود شیخ طوسی هست یا مال منابع شیخ طوسی که در اختیار ما نیست. یکی از منابع شیخ طوسی که چاپ نشده ولی ظاهرا شیخ طوسی ازش خیلی اخذ کرده، کتاب مصابی هست، مال قاضی، مال وزیر مغربی. نه چاپ نشده، به صورت خیلی محدودی چون پایان نامه بنده خدایی بوده، در حد اون پایان نامه ای و امثال اینها تو چیز یه چاپ رسمی اونچنانی نیست. تو کتابخونه آقای صبحانی اینا من اونجا دیدم آقای صبحانی اینا، ولی ظاهرا یه چاپ رسمی اونچنانی نیست، اینه که چاپ به معنا شاید حساب نشه. شبیه فرض کنید همین درسای حج حاج آقا، درسای اینا که جزء به جزء اینا گاهی پایان نامه رو در حد مثلا 20 تا 100 تا تکثیر اینجوری تکثیر شده، ولی ظاهرا به صورت چاپ پاکیزه چاپ نشده. این آقای دکتر کریمی نیا مشغول کار این کتاب بود و حالا نمیدونم به کجا رسونده و اینها، چون کارهای دیگری رو هم در کنار این کار شروع کرد. خب خیلی زحمت کشیده. اون من از ایشون شنیدم میگفت خیلی جاها پیداست که شیخ طوسی از همین وزیر مغربی گرفته. خب مواردی که صریحا ذکر کرده در تبیان، من سابقا توی یک از مقالاتم همین موارد جمع کرده بودم و آورده بودم، ولی از ایشون شنیدم که خیلی موارد دیگه‌ای هم هست که تصریح نکرده ولی پیداست که از او گرفته. حالا اینا هم مربوط به اونه، چون تیپش یه مقداری به نظر من با تیپ شیخ طوسی تفاوت داره. شیخ طوسی نوعا وارد اینجور ریزکاری‌ها نمیشه مگر اصلش از دیگری باشه. به هر حال معانی مختلفی که در مثلا ابن فارس اونا رو از اصول مختلف گرفته، شیخ طوسی اینا رو هی میخواد یه جوری به یک معنای واحد برگردونه و اونم طلب و امر و فرمان هست. مثلا ببینید ایشون میگه الامر مأخوذ من الامر لانه الفاسد الذي يحتاج ان يؤمر بتركه الى الصلاه. چیز امراه که به معنی چیز منکر، چیز حالا بعضی عجیب میگن بعضی منکر میگن، ایشون منکر بودن رو به معنی این گرفته، امر یعنی اون چیزی که باید ترکش کرد، یعنی یحتاج ان یؤمر به ترکی الصلاه. میبینید خیلی تکلف تو این تفسیرات هست برای معنا کردن. حالا یه چیز دیگه ای هست که رجلن امر، اون درسته تو کتب لغتی هم از قدیم از همین ریشه گرفته شده. رجلن امر میگه اون کسیست که همش دستور میخواد، مستقیم خودش کار نمیکنه، همش میگه یکی باید دستور بده که این کار بکنه. اذا کان ضعیف الرأی لانه یحتاج ان یؤمر حتی یقوی رأیه. این تو کتب لغت هم از همین ماده امر گرفته شده. اون چیزی که عجیب هست این هست، و منه آمر القوم اذا کثروا حتی احتاجوا الى من یأمرهم و ینهاهم. یکی از معانی امره، یکی از اصول امره کثرت و نمو و برکت و امثال این هاست. این رو هم ایشون میخواد برگردونه به همین معنای به اصطلاح طلب و امثال این ها. میگه آمر القوم اذا کثروا. این آمره یا امره حتما لازم نیست فاعلش قوم باشه، تو کتابای لغتی امر الشیء اذا کثر، این عبارت از کنم خدمت شما عبارتی هست که تو از بذار از قدیمی تر از اونو ببینم کجا. امر الشیء این توی کتاب العینه، امر الشیء ای کثر، فاعلش لازم نیست قوم باشه که بگیم کثرت مسابقه این هست که زیاد شدن، یه کسی میخواد که اینا رو امرشون کنه، امر نهی کنه، امثال اینها. آمرنا هست یعنی کسرنا، کسرنا مصرفی ها. حالا اون کسرنا اون ممکنه بگیم کسرنا مصرفی ها یعنی گروهی قرارشون دادیم زیادشون کردیم، وقتی زیاد شدن آمر میخوان، یک رئیس میخوان، امثال این ها. میخوام بگم فاعل امره لازم نیست انسان باشه تا بگیم رئیس میخواد، رئیس نموده انسان هاست، امیر میخواد، آمر میخواد، مأمور چی امثال اینا. امر الشیء او ای کثره، کتاب العین مال دمون اشیا رو، امر الشیء دیگه که اون کثرت به چه اعتبار به امر مربوطه؟ اگر انسانی باشه خب حالا اون یه جوری توجیه بکنیم. امر تو به تخفیف فی معنا، این ابو عمرو شیبانی داره لا یقال امر تو به تخفیفی معنا کثر تو، و انما یقال امر تو و آمر تو. حالا کثر تو نیست ولی امره به معنی کثر است.
یه عبارتی هست امره امرو ابن ابی کفش، ابشر،
یعنی
عظمه
عظمه. بله
المحیط
سلوبه
هم تصویر حرف شما داره،
میگه عمل از شیعه
و
القوم
و
هم شیعه داره هم قوم داره، دم قوم هم به کار برده میشه ولی اختصاص به قوم نداره. اینا اون تمایل یکسان وحدت سازی اتحاد ایجاد الاتحاد، یه همچی تمایلی باعث میشه که اینا رو این شکلی توجیه بشه و امثال اینا. بعد میگه و منه الامر من الامور ای الشأن الذي من شأنه ان يؤمر فيه ولهذا لم يكن كل شيء امرا. این کلامی که مرحوم حالا مرحوم اصفهانی امر رو به معنای آن چیزی که من شأنه ان يكون مرادا لله تعالی فلان و اونا داره، او خب خیلی دور از آبادیه. عرض کردم اصلا امر واحد امور لازم نیست طرف اعتقاد به خدا داشته باشه، پیغمبر داشته باشه، یا اونی هم که اعتقاد داشته باشه. موقعی که کلمه امر رو به کار میبره به لحاظ اون اعتقاد، اینا خیلی دور از آبادیه. ولی این حالا باز یه کمی کلام شیخ طوسی روشنتر هست و امثال اینا. البته یه معنایی من به ذهنم میرسید، ممکنه شخصی مثلا بگه امر که واحد امور هست به اعتبار ابتداءن به اعتبار اینکه خداوند ارادش رو تعلق گرفته، امر الهی متوجه او بوده به کار رفته، بعد کم کم اون ریشش فراموش شده، یعنی بعد تعینی ما قائل بشیم اون احتمالش هست. کما اینکه از بعضی از عبارتهایی که الان میخونم عبارتها همین معنا استفاده میشه که اینا نمیخوان بگن امر به معنای امور واحد امور و امر به معنای طلب الان یک معنا هستن، میگن امر به معنای واحد امور از اون یکی اخذ شده، یعنی وضع تعیینی مستقل اینها ندارند، وضع تعیینی هست از اون به این معنا. حالا اون درست یا نادرست بالاخره یه چیزی هست که میشه انسان روش فکر کرد، ولی این که الان بالفعل کلمه امر واحد امور رو که شما به کار میبرید این به اعتبار این که خدایی هست و خدا امر میکنه و این مأمور به خدا فیلا چیزی هست که خیلی. حالا عبارت غیر از شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی زمخشری هست که اون هم این عبارت شیخ طوسی اینجا تو صفحه 109 ذکر شده. زمخشری کتاب صفحه 116 ذکر شده. عبارت زمخشری هم اینه، دیگه عبارت زمخشری با همون معنایی که عرض کردم سازگاره. عبارتشو میخونم. ایشون بعد از این که امر رو تفسیر میکنه به طلب الفعل من هو دونک و بعثو علی، میگه و بهی سمی الامر الذی هو واحد الامور لان الداء الذی یدعو الی من یتولاه شبه به امر به امر یعمرو به فقیل له امر تسمیتا للمفعول به بالمصدر که انه مأمور به کما قیل له شأن و شأن الطلب و القصد. این معناش اینه که یک معنای جدیدیه، ولی این معنای جدید از اون معنای قبلی گرفته شده، دو تا معنای مستقل لفظ هم نیستن. خب حالا این باز یه حرفی، ولی کنه چیز این هم این شکلیه. ابو حیان این صفحه 116 عبارت زمخشری بود. عبارت ابو حیان هم اشاره به همین نکته در ضمنش داره، همون عبارت چی در آورده، عبارت زمخشری رو نقل کرده. ابو حیان هم عبارت زمخشریه، ولی جالب اینجاست که عبارتی که ابو حیان از زمخشری نقل کرده
یک کلمه لا اضافه داره اینجا اینجوریه و بهی ثمی الامر الذی هو واحد الامور لان الداء الذی یدعو الیه من یتولاه شبه به آمر یعمره به که انه این شیء خارجی اون مثلا امر به واحد امور رو به معنای امر به معنای افعال گرفته، میگه اون فعل به اعتبار اینکه کسی که انه بهش امر میکنه که این فعل امثال اینا دا الذی یدعو الیه من یتولاه شبه به آمر یعمره به ثقیل له امر تسمیتا للمفعول به بالمصدر. این تو چیز اینجوری داره عبارت ابو حیان لأن الداء الذي يدعو إليه من لا يتولى، یه لا اضافه داره اینجا، اون لاش هم زائد هست، میخواد بگه که اون چیزی که سبب میشه که این فعل خارجی تحقق پیدا کنه کسی هست، اون مولایی هست که من او رو مولای خودم قرار دادم. میگه فعل های من به اعتبار این هست که یعنی مأمور به من، خدا مثلا به من امری کرده، امر خدا باعث میشه من فلان فعل رو انجام بدم، این فعل به اعتبار این که مأمور به الهی هست و من به خاطر خدا دارم انجامش میدم بهش امر گفته میشن، یعنی مأمور به امثال اینا. این لاش تو عبارت که ابو حیان نقل میکنه چیز هست. آلوسی هم در همین جا چیز کرده، همین عبارت رو آورده. این آلوسی یه اضافه ای داره، اونم باز عبارت گرفته از همین زمخشری هست ولی یه کمی با تغییر، میگه الامر القول الطالب للفعل مع اولوزن عند المعتزل زله او استعلائن عند ابل حسین. بعد اشکال میکنه به اینها، حالا اون اشکالش من بعدن در اون اشکال صحبت میکنم، این اشکالی هست که تو بحث علو و استعلا و اینها ما داریم. میگه و یفسد هما ظاهر قول تعالی حکایتن ان فرعون فمازا تأمرون و یطلق علی التکلم بالصیغه و علی نفسها. میگه بالاخره و هذا هو الامر الطلبی و قد نقل الی الامر الذی یستر عن الشخص. این امر به معنی فعل گرفته، فعلی که از شخص صادر میشه. لأنه یصدر عن داعیة تشبه الامر فکأنه مأمور به. این اینجوری معنا کرده، میگه انسان یک انگیزه درونی داره، این انگیزه درونی هست که من رو به انجام کار وادار میکنه، کأنه من از کأنه مأمور به این کاره. او لأنه من شأنه ان یؤمر به، این فعل چون صلاحیت امر مأمور به واقع شدن داره بهش امر گفتن. کما سمی الخطب و الحال العظیمه شأنا و هو مصدر فی الاصل به معنی الغسل و سمی بهی ذالک لأن من شأنه ان یخفت. اصل این از زمخشری گرفته ولی مطلبش جور دیگه‌ای بیان کرده. خب عرض کنم خدمت شما
ولی زمخشری
در مطمئن یتبلا هایان یه حسب در چی؟ در جوامه که خب خلاصه چی ده دیگه؟ خلاصه عمده جوامه کشافه، جوامه الجامعه رو ایشون ولو مقدمش میگه که من از هر دو کتاب مجموع البیان و کشاف آوردم، ولی حجم مواردی که از مجموع البیان آورده خیلی کم هست، مگر در مواردی که مسائل عقیدتی و امثال اینها باشه که کشاف دیگه به خاکی زده، اونجور موارد رو ایشون از مجموع البیان استفاده کرده، ولی نوع موارد اصلیش رو، البته ایشون تو مقدمه هم یه مطلبی رو اشاره کرده، میگه من از الفاظ کشاف استفاده میکنم، میگه چون الفاظ شیرینه لان فی الفاظی حلاوتن، خلاصه خیلی از الفاظ کشاف خوشش اومده، دربخشری بعد دربخشری میگن از الفاظش خیلی خوشم اومده، اینه که سعی میکنم از همون الفاظ به کار ببرم. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم علامه طباطبایی هم یه بحثایی در مورد امر دارن که حالا من وارد نمیشم. من این یه مقداری به نظر من خیلی از اینا اجتهادات بیدلیله، این که حالا وحدت بیافرینی نمیدونم تمام اینا رو، این که میخوام بگم فقط کلام مرحوم علامه طباطبایی نیست، کلام مرحوم علامه طباطبایی هم در این چارچوب میگنجه. یه مقداری یه سری بحثای لغوی رو بر اساس یک سری استنباطاتی که خیلی هم حرفای ممکنه خوبی هم باشه فی نفسه، ولی شاهدی بر این که اون کسایی که این الفاظ رو به کار بردن، به خداوند سبحان که به کار بردن یا روایات به این ملاحظاتی که ایشون دارن هست، هیچ شاهدی ذکر نمی‌کنن، مطلب رو ذکر می‌کنن و از اول تا آخر پیش می‌رن و اینها دیگه من وارد اون بحثا نمی‌شم. خب این نکته ما عرض کردیم، به نظر میرسه این که امر که واحد امور هست، با امری که به معنای حالا طلب و دستور و فلان و اونها هست، دو معنا هستن بل وجدان واضحه، اینا دو تا معنای مختلف هستن. ولی خب یه سری استدلالاتی برای تعدد شده که این استدلالات رو دیدم آقای شهیدی هم مفصل وارد شدند و مورد بحث قرار دادند و خوب بحثای آقای شهیدی، من دیدم خیلی از نکاتی که من به ذهنم رسیده بود دقیقا هم آقای شهیدی همون نکات رو مطرح کردن. مثلا همین جای نکته رو هم دارن ایشون که اگر مرادتون این هست که امر به معنای طلب و امر به معنای واحد امور اینها بالفعل یک معنا هستن، این درست نیست، ولی اینکه یکی از دیگری گرفته شده باشه این امکان داره، این مطلب رو دارن که عرض کردم تو کلمات مدعیان وحدت هر دو جورش هست، هر دو عبارت. ظاهر عبارت شیخ طوسی این هست که اینا اصلا یکی هن، ولی ظاهر عبارت زمخشری و منطبعش که آلوسی باشه این هست که معنای امر واحد الامور از امر به معنی طلب گرفته شده. خب اون اینجا یه نکته عرض بکنم، یکی از استدلالاتی که در مورد این هست که امر دو معنا داره تعدد جمع بود، گفتن امر واحد امور جمعش اموره، امر به معنای عرض کنم خدمت شما امر به معنای طلب جمعش اوامره. خب اینجا اشکالاتی به این مطرح شده، اشکالات مرحوم مهندس اینو اینا که جلسه قبل گفتیم اونا وارد نیست، ولی یه اشکال دیگری اینجا اشکال جدیدی هست که ظاهرا آقای سیستانی هست، این سادت الاعلام رو آقای شهیدی در مورد آقای سیستانی به کار میبره و ثالثتاً اشکال سوم به ما حکی ان بعض سادت الاعلام دام ذله من انها و شاهد یبتنی علا ان یکون الاوامر جمع الامر ما انها جمع الامره حیث اجمع علماء الادب علا انه لا یجمع المستر علا فوائل و قد ذکر بعض و اهل اللغه کل ازهری ان الامر ضد النهی واحد الامور. این اشتباه قد ذکر بعض اللغه، این همون اشتباهی هست که در تاج العروس شده و این یک تحریفی رخ داده در تاج العروس از استادش، مطلبی نقل میکنه عبارت تهذیب اللغه رو اشتباه کرده، ایشون این از الامر ضد النهی و الامر واحد الامور، این کلمه امر جا افتاده، الامر ضد النهی و الامر واحد الامور، این کلمه امر اضافه داره، تصریح داره که اینها دو تاند و این اشتباهی است که از کل ازهری. اینم نکته عرض بکنم که آقای سیستانی تو بعضی بحثا توی لازرر قاعده لازررشون یه نکته ای رو متعرض میشن که میگن که نقل قولهای شیخ طوسی گاهی اوقات باواسطه است گاهی اوقات بیواسطه و شواهد رو اینجا ذکر میکنن. اینجا هم خود آقای سیستانی نقل قولش با واسطه است، واسطه رو ذکر نکرده، ولی این نقل قول مال تاج العروسه، از تاج العروس ذکر کرده بدون اینکه اون واسطه یه. من اتفاقا یه مقاله در تقریب و یه مقدار بررسی اون کلام آقای سیستانی توی ضمن یکی از مقالاتم نوشته بودم، اونجا هم به این نکته فعل جمله اشاره کرده بودم که تو همون نقلی که آقای سیستانی هم داره عقد متوسط رخ داده، یه نکته ایشون ذکر میکرده اونجا، یک استدلالی کرده، گفتم این استدلال با واسطه است مستقیم نیست، توضیح دادم اونجا که این استدلال علتش همه که اشتباه رخ داده، یکی از مواردی که نقل با واسطه کشف میشه اشتباهاته، کسی که نقل میکنه نقلی که اشتباهه، میبینیم اشتباه یک کسی دیگه قبلا اشتباه کرده، اون اشتباه به بعدی سرایت کرده، ولی یا آقای سیستانی مستقیم مراجعه میکردن به تهذیب اللغه ازهری این اشتباه رو نمیکردن، این اشتباه مال تاج العروس هست که این اشتباه شده و امثال اینها.
یه احتمال ضعیفی هم تکرار اشتباه.
نه 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 نه، اون حتما این اصلا عبارت پیداست که این به اصطلاح اینکه اوامر جمع امر نیست، این ادامه شد تو همون بحثه، و بحثش اینه که دو تا نکته داره، میگه اوامر جمع امر نیست، اون چیزی که داره هیچ کسی نگفته چی، اینا عبارت ها اصلا مضمون مضمون مطلبی است که تاج العروس و از استادش نقل میکنه امثال اینها. الان
بر اینکه عبارت تحصیل از لیس و مراجع میکنه به الفین همون،
بله عرض کردم اصلش مال لیس هست، و البته لیس یه قدر عبارتش فرق داره، عبارت موجوده یعنی کتاب العین، میگه الامر من امور الناس، یه کلمه من امور الناس هم داره، آره این دوتا بودنش هر دوش از این جهت مشترک هستن، از این جهت مثل هم من الامور نیست، ولی از در هر دوشون کلمه امر تکرار شده، هم در کتاب العین تکرار شده هم در تهذیب اللغه. این فکر میکنم اون بنده خدایی که اون چیز کرده به حافظش اعتماد کرده، به حافظش اعتماد کرده، یه موقعی مثلا یا سریع دیده بوده حفظ کرده بوده، و این آدم گاهی اوقات یه مطلب اشتباه حفظ میکنه در ذهنش هست. یه تو پرانتز یه نکته رو، نکته خارجی رو بگم جالبه، من یه موقعی خدا رحمت کنه مرحوم آقای روحانی رو، ما هنوز معمم نبودم، ایشون فروع علم اجمالی میگفت ماه رمضون، یه اشکال به ایشون کردم، یه تقریبی داشت در یه چیزی، و گفتم این مفتنی بر این است که ما قاعده فراغ رو اماره ندانیم، ولی اگر قاعده فراغ رو اماره بدانیم این نتیجه گیری که شما در این بحث میکنید باید یه جوری دیگه مشق کرد، چون مثبتاتش حجت میشه، مثبتاتش که حجت شد این علم اجمالی یه علم اجمالی ایجاد میشه، و یه تقریبی رو خواستم ذکر کنم اونا. ایشون به من گفتش که کفایه خوندی؟ گفتم نه. گفت خب کفایه نخوندی؟ من از کفایه به این قسمت داشتم کفایه میخوندم، این قسمتاش نرسیده بودم. گفتش که خب کفایه نخوندی، این مطلب اشکال نداره که این حرف رو بگی، صاحب کفایه تو کفایه اشاره داره که لازمه اماریت اماره این نیست که مثبتاتش حجت باشه. خب همین مطلب رو ایشون بعدن دیدم تو منتقل اصول هم داره، و جالب اینجاست که هر دوش اشتباه، مرحوم آخون تصریح میکنه که لازمه اماریت اماره این هست که مثبتاتش حجت باشه، این مطلب آقای خوییه، ایشون پیداست از اول مطلب مرحوم صاحب کفایه رو اشتباه حفظ کرده، موقعی که منتقالم درس میداده که اون نوشته بوده از حفظ مطالب کفایه رو بیان کرده، اصلا مراجعه نکرده به کفایه. آقای روحانی به کفایه خیلی مسلط بودن، اون کسایی که به یک کتاب مسلطن اگه اشتباه حفظ شده باشه مطلب خیلی خراب میشه، این هم همین جور بود، ایشون پیداست از قدیم یه مطلب اشتباه تو ذهنشون رفته، و چون بر اساس حافظه مثلا اون موقعی که میخواستن درس کفایه، درس به اصطلاح مثبتات و اماره و امثال اینها رو بیان کنن دیگه مراجعه نکرد، ولی تفریحه، هم در کفایه تفریح مرحوم آخوند میکنه، هم در حاشیه تعلیق چیز تفریح میکنه، تو زیادی داره، حالا من تو اون بحثا مفصل بهش پرداختم. اینم یکی از معضلات اعتماد به حافظه است، آدم های خوش حافظه اعتماد به حافظه میکنه. شما میفرمودن که مرحوم واسه قتل صدر تو این تأسیس شیعهشون اشتباهات تتبعی خیلی دارن، توی همین اجازه مرحوم افتسن صدر به اشخاب بزرگ دادن که این اجازه رو حاجقا حاشیه هایی بکلدن که اخیراً با حاشیه حاجقا چاپ شده و اینها، و که قبل از اینم چاپ شدن اون حاشیه هاشو دادن به منم دادن، من نگاه کنم که اگر مثلا نکته هست خدمت شون عرض کنم. بعد پیداست که به حافظه شون اعتماد کردن، یه سری اشتباهات عجیب غریب تو این هست، به خاطر همین اعتماد به حافظه. آدم های خواستتر سر خیلی آدم پر حافظه و مطلعی بوده و این مسائل هست. خب بمانم، اینم فکر میکنم این که امر عرض کنم این عبارت تهذیب اللغه هم اون بند خدایی که تو تاج العروس اون مطالب رو مطرح میکنه به حافظه اعتماد کرده، ولی اون پیداست شخصی هست که اهل تتبع میگه تمام کتابای لغت رو بررسی کردم فلان کتاب لغت اینجوریه، اصلا بحثایی که داره بحث پیداست آدم اهل فنیه که خود چیز زبیدی هم بهش اعتماد میکنه، پیداست استاد برجسته‌ایه. ولی مطلب درستی نیست نه. ولی نکته‌ای که هست حالا این بحث این که امر جمعش نمیتواند اوامر باشه، این بلکه جمع آمر است، این رو طبق قاعده همین جوره، چون وزن فاعله بر فوائل جمع بسته میشه، مثلا باکیه، بواکی، نادبه، نوادب و امثال اینها وزن فاعله بر فوائل جمع بسته میشه. ولی این که آمره این اوامر جمع آمره هست، تصریحی من ندیدم جایی. آقای چیز شهیدی اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن به این کلام آقای سیستانی، این هست، ایشون میگن که کما لا یتم الجواب الثالث حیث کون الاوامر جمع الامره خلاف الظاهر فانه لیس المتبادر من مثل قولی علیه السلام خالفت و بعض اوامرک انی خالفت و بعض سیاق امرک فالظاهر ان الاوامر جمع الامر و ان کان خیال خلاف القیاس کما ان النواهی جمع النهی. بله خب اینجا من آیت شهیدی نکته نگرفته به نظرم، یه مطلبی اشارهی در این که اوامر جمع چیه در مصباح المنیر فیومی بود که عبارت شو دیروز خوندم، در مصباح المنیر فیومی، مصباح المنیر بود دیگه عبارت شو خوندم، اون میگه که آمره مصدر است به معنای اسم مفعول، مصدر به معنای اسم مفعول هست جمع شده اوامر، اونی که مصدر هست به معنای اسم مفعول، بنابراین بحث در اینه. حالا اینو من یک دو توضیح در مورد این کلام فیومی بدم. یکی این که در لغت بعضی تصریح کردن که یکی از مصادر امره یعمره آمر است، تو المحکم هست این مطلب، تو قاموس المحیط هست، که حالا عبارت قاموس المحیط رو اینجا آورده، بذارید من عبارت خانه مدنی در التنوی مدنی که عوامر جمع آمره علا فائله مستقن منها کنزاقیت بدخواده بست، احسن، اون که دیگه تفریحه. بله چیز اینجا عبارت تو صفحه 112 این الموجم میگه الامر ضد النهی کالامار والایمار بکسبه ما والامره علی فاعله. متاسفانه این امره رو تو این چاپ سطر جدا قرار داده، امره ادامه اونه، الامر ضد النهی کالامار والایمار بکسبه ما والامره، امرم این میگه امر و امار و ایمار و امره بر وزن فاعله همه اینها مصدر هستند، امرهو و به، حالا امرهو چه به اصطلاح با با متعدی بشه یا بدون با متعدی بشه، مراد این هست. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، اون اینه که اون دستوری که صادر میشه، اون دستور رو گاهی اوقات بعد از حرف با به کار میریم. مثلا ما میگیم ات امری الذی امرتک به، ات خالف، مثلا همین خالف تو بعض اوامره که توی دعای کمیل وارد شده، میتونیم اینجور بگیم خالف تو بعض اوامره کلتی امرتنی بها، یعنی اون اوامر رو ما میتونیم متعلق با قرار بدیم. اینی که تو اینا میگن آمره مصدر به معنای مفعوله، به اعتبار اینی که اوامر رو میگن اوامر، اون دستوری هست که یأمر الآمر المأمور به هذه الأوامر، اینی که در واقع مصدر به معنای مفعول گرفتن، یعنی به این معنا، به این اعتبار. کما اینکه نواهی هم ناهیه به معنای منهی عنها، یعنی الفعل الذی گاهی اوقات ما بعد از بای حرف جر اون فعل رو ذکر میکنیم، میگیم که امرته به صلات و نهیته عن شرب الخمر. گاهی اوقات بعد از او امرته به امر و نهیته، البته نهیته که با متعدی نمیشه، و امرته به امر، اون امر همینی هست که تو این بحث میگه آمره به معنای مفعول به کار رفته. اون مفعول یعنی اون چیزی که بعد از بای حرف جر قرار گرفته. بنابراین به نظر من اینجور میخوام مطلب رو بگم. اولا یه نکته اینجا عرض بکنم، این آمره که به معنای جمع اوامر که جمع آمره گرفته شده، استدلال ممکنه اینجوری ما بگیم. اصل مطلبی که آیون دارند رو ممکنه ما این تقریب بکنیم، بگیم وجدانن معنای امور و اوامر متفاوته و امور جمع امره، اوامر جمع آمرهی هست که به معنای امره. دقت کنید، آمره رو به معنای گفتن امر و امار و ایمار و آمره به یک معنا هستند، جمعش رو هم اوامر گفتن، اوامر ولی جمع آمره، ولی آمرهی که به معنای امره. پس بنابراین از این که معنای اوامر و معنای امور مختلف است، ما میفهمیم که امری که مرادف آمره هست با امری که واحد امور هست مختلفه. استدلال اینه. عرض کردم اصلا این استدلالات یه نوع پیچیدگی داره. روشن‌تر از همه این هست که ما امر دو تا معنیش میفهمیم، که بخوایم از امور رو بگیم امور با اوامر دو تا معنا داره. اوامر هم جمع آمره است، آمره هم به معنای امره. این از این با این پیش در پیش بخوایم استدلال کنیم درسته، ولی لقمه دور دهن گردوندنه، اکل از قفاس. وجدانن امر به معنای دستور غیر از امر به معنای واحد امور هست. حالا اینا در اصل هم با هم ارتباط داشته باشن یا نداشته باشن، او خیلی بر ما مهم هم نیست که تحقیق بکنیم که چرا به امری که واحد امور هست امر گفته است. آیا از اون معنا گرفته شده یا وضع مستقل هست، وضع منقول به کسبت الاستعمال هست یا ارتجالیه، اونش خیلی مهم نیست. ما خیلی اثبات این که از اونم گرفته شده خیلی واضح نیست، نه اثباتش واضحه نه این کارش. نمیتونیم خیلی، اون چیزی که ما بلوجدان میفهمیم این که اوامر امر دو تا معنا داره. این یه نکته. این نکته دیگه ای که تو کل حالا بحثمون شد، ولی شهیدی نکاتی دارن از آقای تبریزی، بعضی نکات نقل میکنن، بعضی بحثای خوبی ده هست، بحثای جالبیه، ولی من یه نکته کلی تو این بحث میخوام عرض بکنم. یه مثلا آقای تبریزی بعضی چیزا رو، عبارتهایی رو آوردن، آقای شهیدی میگن که معلوم نیست این عبارت درست باشه، اشکال میکنن که اصلا درست بودنش، من یه صحبتی دارن که بعدن هم اشاره میکنم. ولی من یه مسئله کلی میخوام عرض بکنم، اون اینه که به نظر من ما برای فهم معنای امر به معنای طلب و امر به معنای واحد امور، این که معناش چیه، به استعمالات کنونی مراجعه نکنیم. حالا صرف نظر نگین استعمالات کنونی، آقای تبریزی یه عبارتی رو میگه صحیحه، آقای شهیدی میگه صحیح نیست، حالا درسته یا غلطه اونو کار ندارم، آقای صدر یه عبارتی رو آورده، آقای شهیدی اون عبارت رو تحویل میکنه، حالا اینا فردا من یه توضیحی در مورد بعضیش میدم. ولی اصل قضیه اینه که من فکر میکنم ممکنه بعضی از این واژه ها در گذر زمان تغییر کرده باشه، و تغییر به این معنا نه اینکه اصلا یه معنای دیگه پیدا کرده باشه، یه مقداری حق و اصلاح شده باشه، یعنی یه مقداری از دایرهش گاهی وقت تنگ کاستی نسبت دایرهش ایجاد میشه، گاهی وقت فزونی ایجاد میشه، امثال اینا. اینه که تصور میکنم بهتره به جای اینکه ما تو مثالهای فرضی بحث رو دنبال کنیم که مثلا آقای تبریزی یه مثال زده، آقای شهیدی میگه نه این مثال معلوم نیست درست باشه، امثال اینا، که حالا بحث کنیم واقعا درسته درست نیست. بریم قدیمی ها، تو این مهمتر از این هست که ما سر چیزایی که حالا فوقش اینه که نتیجه گیری هم کردیم، تازه میفهمیم که الان امر رو به چه معنا به کار میبریم. باز با اصالت و عدم تغییر، عدم و نقل میخواییم به قبل ببریم. اصالت عدم و نقل هم متوقف بر این هست که تتبع کرده باشیم نقلی صورت شواهد بر تغییر معنایی پیدا نکنیم. به جای این کار از اول تتبع اونو تو قدیمی ها بذاریم، اگر یه چیزی هم مثالی به ذهنمون میرسه که شاهد بر مطلبیت، ببینیم مشابه این مثال در چیزهای قدیمی هست یا نیست. آقای شهیدی مثلا یه حالا اونا رو بعد فردا من توضیح میدم که شیوه بحث رو تو مثالهای فرضی قرار ندیم، تو مثالهای واقعی. من تو اصول الرجال یه کاری که خیلی بهش مقید بودم و خیلی هم وقتمو میگرفت اینی که سندی که برای تمرین یا برای درس ذکر میکردم واقعی باشه، یک دونه سند فرضی نگفتم، در حالی که خیلی وقتا سندهای فرضی راحت میشد اون مدعایی که آدم داره راحت بیان کنه با یه سندهای فرضی. این تلاش میکردم واقعی باشه که با واقعیت ها انسان مواجه باشه. اینم نظر میرسه آدم بره تو مثالهای واقعی. آی شهیدی البته نوعا مثالهایی که زده واقعیه، از اینجا ارزشمنده، ولی یه سری مثال های غیر واقعی هم در لابلای این بحث ها از آیون دیگه وارد شده و ایشون به تناسب مشابهات به اصطلاح چیزی در مورد اون بحث هایی در مورد اون کرده. حالا من اشاره میکنم فردا به بعضی از این بحث ها، ولی سبکی که خودم میپسندم اینه که مثال قدیمی باشه و این خیلی مهمه. حالا نکته‌ای که میخوام فردا بعد چیزاش رو توضیح میدم، من تصورم این هست که امر حتی به معنی طلب از معنایی که معنای قرآنیش تغییر کرده، اینو حالا فردا رو توضیح میدم، یه تغییراتی امر در اون دوران ها امر یه معناش یه کمی با این امری که ما بعدن داریم فرق کرده و این رو فردا توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.